بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناها آياتنا كلها فكذب وتولى توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت رحمانی و ایام رمضان مبارک موهبت خداوندی آیات بینات سوره مبارکه طه را مطرح می‌کنیم. سخن بدانجا رسید که کلیم الهی با همه تعالیمی که از ذات باری تعالی دریافت فرمود ابلاغ رو گرفته است و به سوی رسالت و مسئولیت آمد. همان گونه که بنا بود سخن بگوید با قول لین کلام خود رو آغاز می کند، ابتداعا جایگاه خودش رو مطرح می کند که من و هارون رسولان و سفیران خداوند هستیم و در این سفارت مستندات کافی رو هم داریم. استوارنامه ما بسیار دقیق و روشن است، ارائه می کند آنچه را که باید ارائه کند. سخن بالا گرفت و در مقام معرفی چون دم از رب و مقام ربوبیت زده بود، لذا فرعون پرسید که و من ربکما یا موسی، این ربی که شما می گویید کیست؟ ملاحظه فرمودید دیشب عمده سخن در این بود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من آن ذاتی است که به هر موجودی تمام نیازمندی های اون را در وجود و هستی داده است. هیچ موجودی نیاز به اون ندارد که تکمیل کند کسی مراتب وجود اون را در هر شرایط اقلیمی جغرافیایی در هر سطحی از وجود، جماد، نبات، حیوان، انسان. اونگاه ثم هدا، سپس تمام موجودات در مسیر تعریف شده از پیش تعیین شده در نظام خلقت در حال حرکتند. کلون میسرون لما خلق لعجله، ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. تمام این پدیده ها ثم هدا به هدایت رسیدند. البته سهم هدایت آدمیان مسلم فراتر. شاید فرعون خواست که مسیر بحث را عوض کند یا به جور دیگری قال و ما بال القرون الاولا، پس گذشتگان چه می شوند؟ اونها که تکذیب کردند و رفتند چطور مجازات خواهند شد؟ قال علمها عند ربی، علم تمام پیشینه و قرون اولا در نزد پروردگار من در کتاب آمار دقیقی است که هیچ در اون بی انضباطی و فقدان مدارک و مستندات نیست، اشتباهکاری هم در اون وجود ندارد. ما کان ربک نسیا. به دنبال این از اینجا اشاره کردم ابتکار عمل به دست خود حضرت باری تعالی است. دیگه اینها مقوله قول موسی نیست، اینها رو مستقیما در لابلای این آیات خداوند در زمان پیامبر بازگو می‌فرماید که این الله و رب کسی است که جعل لکم الارض مهدا، زمین رو مهد قرار داده است و سلک لکم فیها سبلا، راه‌های معاش رو و راه‌های حرکت رو قرار داده است. دلیل اون هم و انزل من السماء ماء فاخرجنا به، از آسمان آب فرو فرستاده است و ما به در آوردیم به وسیله این آب نبات و گیاهان مختلف رو، یعنی التفات از غایب به حاضر، ما برون آوردیم. مشخص میشه از اول مطلب سخن کی بود؟ سخن ذات باری تعالی بود. و به دنبال اون این جمله باقی موند از کل بحث دیشب که قسمت بعدی سخن رو انشاءالله با ذکر این مطلب خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم. منها خلقناکم، این آیه به اصطلاح گذشته یه مجموعه شدای 53 از نشانه های ربوبیت تکوینی حضرت پروردگار در وجود. این آیه 54 هم آیه 55 هم یعنی 53 و 54 اشاره به آیات تربیتی و ربوبی تکوینی الهی، آیه 55 یه اشارتی به معاد منها خلقناکم و از همین زمین و از همین زمینی که خداوند مهد شما قرار داده است ما شما آدمیان را آفریدیم و فیها نعیدکم و در همین زمین دوباره شما را برمیگردانیم و باز بار دیگری شما را از زمین به در می آوریم. بسیار سخن تکان دهنده و کوبنده متنتنی است. منها خلقناکم، زمیر منها به زمین و عرض و خاک برمیگردد، از این زمین و خاک شما را آفریدیم. خب چه چیز ما از خاک است؟ با توجه اینکه می‌دانیم بنابر گزارش قرآن انسان موجود دو ساحتی است، یعنی یه پاره جسمی و تنی دارد، این همانی است که انسان ما تو را از خاک آفریدیم، از تراب آفریدیم، از همه مسنون آفریدیم، سلسال کالفخار آفریدیم، تمام مراتب خلق رو به شکل طبیعی اون در آیات خواندیم، دیدیم، گفتیم تا اونجا که فعلا سویتهو و نفخت و فیه من روحی، هنگامی که این تندیس آماده شد اونگاه روح رو در این دمیدیم. در مورد بقیه انسان ها هم سوره مبارکه مؤمنون هنگامی که فخلقنا المضغة عظاما یک به یک مراحل رو مطرح میکند، نطفه رو علقه میکنیم، علقه رو مضغه میکنیم، مضغه رو عظام میکنیم، تمام مراحل جنین شناسی قرآنی مطرح میشه، ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگری به این جنین خواهیم داد که اون خلق آخر روحیست که ملحق می شود بعد از اتمام سماهگی همراهی می کند با این جنین آدمی. پس این دو ساحتی بودن وجود انسان امر مسلم و بدیهیست در آیات شریفه قرآن و در مکتب الهیون. حالا از این دو پاره وجودی کدام از خاک آفریده می شود؟ این روشنه دیگه، قسم جسمی ما، مادی وجودی ما، یعنی اون بخشی که از خاک گرفته می شود همانیست که از جنس این خاک است، با جنس این خاک تغذیه میشه، با جنس این خاک سنخیت داره. تن مادی ماست و جسم عنصری و خاکی ماست. منها خلقناکم. حالا این به شکل مستقیم اون آدم بنابر گزارشات ظاهری قرآن که یه خلق مستقلی رو در آدم میبینیم، به اصطلاح زیستشناسی خلقت فیکسیسم رو میبینیم در مورد آدم، نه ترانسفورمیسم، نه تبدل انواع. ابتداءً آدم آفریده شده است بنابر آیات شریفه قرآن و فرزندان آدم ثم جعل نسله من سلالت من طین، اونگاه فرزندان آدم از اساره از خاک آفریده می شوند، یعنی نطفه چکیده است از مجموعه از عناصری که در خاک وجود دارد. پس ما هم خاک زادگانیم، همان گونه که پدر ما آدم خاک زاده بود. چه بعد ما؟ تکرار میکنم بعد جسمی ما رو قرآن میفهمد. منها خلقناکم، از همین خاک شما را آفریدیم و فیها نعیدکم و باز به این خاک شما را برمیگردانیم. طبیعی است خاک زادگان به خاک برمیگردند. باز چه چیز ما به خاک برمیگردند؟ از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این تن و این جسمی که عزیزانمون رو بر فراز دست میگیریم و در این گودال و مقاک فرو میبریم و میبندیم درب اون رو و لحد میچینیم، خاک رو روی اون میریزیم و تجزیه میشه، میپوسه و جذب خاک میشود. تمام این موجودیت و تمام این جسه و جسمی که از خاک آمده است به خاک برگردانده میشود. باز این جسم ماست، جاییست که مفارقت جسم از روح میشه. اینها رو در مباحث مفصل خودش گفتیم. تا اون لحظه این که دیگه این بدن رو درون خاک میگذارن روح همراهی میکند. تمام تلخی ها، درشتی ها، شیون ها، ناله ها، فردان ها، گریه ها، بیقراری ها، ظاهرسازی ها، تظاهر ها، همه رو میبیند روح. شاهد تمام اینهاست که اینها چه دارن میکنن، چه کسی داره نوحه بی خود میکند و ظاهرسازی میکند، بلسارایی میکند، چه کسی از درون چون شمع میسوزد. تمام اینها رو این روح میبینه و متوجه میشه. اما دیگه مفارقت حاصل میشه وقتی که میبرند و کنار گور رو میآورند و بار دوم و سوم که الغاها رو کاملا قطع کنن، دیگه این روح جای دیگری، در دیگری برای اون باز میشه. درون این قبر کاری ندارد. این جسم درون این قبر است. روح به عالم قبر میرود، نه به عین قبر. ما یه عین قبر داریم، یعنی 2.80 متر. یه عالم قبر داریم به وسعتی فراتر از این عالم، که اون عالم برزخ است که نام دیگر اون عالم قبر. پس روح جای دیگری میهمان میشود، اما این جسه و جسده که باز دوباره به خاک گذارده میشود. خب بالاخره از خاک برون میاد این جسم، به خاک هم فرو میرود. به همین خاطر که میگن تمسهو بالعرضه فانها امکم و هی بکم باره. با زمین مدارا کنید انسان ها، زمین مادر شماست. مادر این چیزی که انسان از اون متولد میشه، ما از خاک متولد میشیم، لذا زمین به شما حق حیات داره. زمین خیلی کرامت در حق شما میکند. شما هم به زمین درشتی نکنید، شما هم به زمین جفا نکنید، رعایت کنید این زمین رو و بالاخره دیگه در حد خودتون تصرف در زمین بکنید. فهیه بکن بر ره او بار ره. زمین به شما نیکوکار است، بر است. از زمین میایید به زمین میرید. این تا اینجا. مرحله سوم و منها نخرجکم از آیاتی است که در قرآن نشان دهنده و دلالت بر موت جسمانی میکند قطعا. و از این زمین شما رو برون میکشیم در یه مرتبه دیگری که در عالم قیامت باشد، که از آیاتی است که نشان میدهد چه چیز ما به زمین رفت، جسم ما. چه چیز رو خدا برون میآورد برای دیگر، همان که به زمین رفته است، جسم ما. روح که مسیر خودش رو رفته است دیگه. روح که میدونیم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، در حال حرکت تا ملاقات است، داره سیر خودش را عالم با عالم طی میکند، برزخ و قیامت، بهشت یا دوزخ. پس فرمود منها نخرجکم تارتا اخرى. این هم نشانه ایست بر آن که ذات باری تعالی در قیامت و ازن نفوس و زوجت، نفس ها رو با تن ها رو جفت میکند و زوج میکند و میشه یه ترکیبی از مواد جسمانی و روحانی، اون چه مدعای قرآن است. خب این آیه هم شد یه تکمله ای برای بحث معاد که ذات باری تعالی مطرح فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. زمین یه چنین عظمتی رو دارد، شما از زمین برون می آیید. این استعداد رو خدا به زمین داده است که زمین شما رو جذبتون می کند دوباره. شما تصورش بکنید اگر خدا چنین خاصیتی رو به زمین نمی داد، چه در مورد جسد و جثه انسان، چه بقیه موجودات، اگر این خاصیت تجزیه پذیری و این به اصطلاح وجود درونی و ماهیت عالی زمین نبود که تجزیه کند آنچه به زمین داده می شود، چه اتفاقی می افتاد؟ دیگه کره خاک قابلیت سکونت انسان‌ها رو هرگز نداشت. چنین لطفی رو خدا کرده است و ساختاری رو به زمین داده است، جذبتون می‌کنه و باز مجدد این امانت برگردانده می‌شود. و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها، و زمین محتویات درون خودش رو و اذ القبور بعثرت، برون می‌افکنند و حیان می‌کنند. بسیار خوب، این رو هم گفتیم که باقی مانده بحث دیشب بود، اما از اینجا. ولقد اریناها یاتنا کلها فکذب و ابا. موسی آمد و طبق برنامه از پیش تعیین شده گفتمان زیبای خودش رو مطرح کرد، معتقدات و باورهای توحیدی، معاد، اصول سگانه دین رو گفت. قرآن میفهمد ولقد اریناها، ما نشان دادیم. خب طبعا خداوند توسط موسی نشان میدهد، ما نمایاندیم آیاتمون رو، کل آیات رو به فرعون. به اصطلاح لقد اریناه، زمین برمیگردد به فرعون. در اینجا به او باید نشان داده میشد. خب تا اینجا حق طبیعی فرعون بوده است، باید موسی نشان میداد، حق مشروع فرعون و هر کسی است که مقابل یه مدعی قرار میگیرد. اگر موسی مدعی است و ادعای رسالت و نبوت میکند، باید دلیل اقامه کند و باید آیات ارائه کند. این حق مشروع و قانونی فرعون بود که بگوید چه داری بیار، بگو تا چه داری بیار از خرد. نشانه ها رو ارائه می کند. قرآن می فرماید موسی لقد ارینا هما نشان دادیم به فرعون آیات من را کلها. حالا کلها نه تمام آیات الهی، یعنی تمام اون آیاتی که اونجا لازم بود و موسی تمرین اون کرده بود و کافی بود برای اثبات مدعا. اگر ید بیضه هاست، اگر اساس و چنین نشانه هایی رو ارائه کرد و نشان داد. بسیار موسی کار خودش انجام داد. خداوند رویه درست حقوقی رو به موسی تعلیم داده بود و طی شد. اما نتیجه چی شد؟ فکذب و ابا. اما فرعون پس از اقامه دلیل تکذیب کرد. خب می‌دونیم این یه روش معمول است همه جا. در دادگاه وقتی یه کسی ادله خودش رو ارائه می‌کند، منکر سریعاً تکذیب می‌کند. آ دروغ است، دروغ است. قبول نداریم، قبول نداریم. به کذب و بطلان نسبت می‌دهد. این یه چیز معموله در میان انسان‌ها. تا اینجا فکذب. فرعون تکذیب کرد. خب بنا هم نبوده تصدیق بکنه. اگر تصدیق می‌کرد که فرعون نبود. چون فرعون باید تکذیب کند دیگه، فکذب. اما بعد و ابا حکایت دقیقی رو نشان میدهد. خود کلمه ابا، ابا و فعلون ابا به معنای شدت الامتناع، یه امتناع کاملا جدی و لجوجانه و سختگیران است. سریعا ذهنتون میرد کجا انگام این کلمه ابا رو میشنوید؟ الا ابلیس. ابلیس ابا و استکبره و کان من الکافرین. یعنی این کلمه ابا با ابلیس یه پیوند نزدیکی دارد. ابا و استکبره با تمام معنا و وجود امتناع کرد که این امتناع برخواسته از استکبار اون بود. یعنی دقیقا میبینیم همون خوی ابلیسی در اینجا میجنبد و فرعون هم به همون روش اشاره میکند و عمل میکند. کذب بعد از اینکه تکذیب کرد پا بر لجالت گذارد و به شدت امتناع ورزید و هیچ محلی دیگه برای بازنگری و دوباره و تجدید نظرخواهی و پژوهش و فرجام و هیچ چیز دیگه باقی نگذارد. به تمام معنا پا رو گذارده است و بر لجاجت به شدت میورزد و استنکاف میکند. جایی برای دوباره بررسی کردن باقی نمیگذارد. فکذب و ابا. بسیار خب بعد از این که تکذیب و انکار کرد، خب حالا یه صحنه اینطوری پیش اومده است. طبیعی است این مطلب درز کرده است عزیزان. یعنی این نبوده که آمدن موسی و هارون به بارگاه و دربخانه فرعونی یه مطلب پنهان و نمیدانم پوشیده‌ای باشد که جامعه مثل از اون خبردار نشه. خیر، افکار عمومی منتظر است ببینن چه اتفاقی افتاد. این آقا که مانند دوتا چوپان حتی با یه قیافه اینچنینی، این موسی با شخصیت هارون، اینها شناخته شده بودن، افراد گمنامی که نبودن در مصر. اینها رفتن چی گفتن؟ بالاخره کارشون به فرعون به کجا کشید؟ آیا چگونه اینها رو فرعون مواجهه کرد، مقابله کرد، اقناعشون کرد، نکرد؟ با شانتاج و فشار و شکنجه با اینها برخورد کرد، بازداشتشون کرد، حکم اعدام برای اینها صادر کرد؟ تمام افکار عمومی منتظر چنین نتایجی هستند و ببینن چه اتفاقی میافتد. خب حالا اینجا فرعون نمیتواند درشت و خشن برخورد کند. با توجه به سابقه موسی و هارون، زمینه اجتماعی که اینها دارن، اون جست حکومتی اختزا نمی کند که اینجا بخواد با نهایت خشونت و تندی در وهله اول برخورد کند. بسیار سیاست مزبرانه دقیقی است که نوعا در دنیا بوده است و هست و خواهد بود. ابتداعا باید پایگاه اجتماعی و مردمی موسی رو خراب کند و تخریب کند. ابتداعا وجهه اجتماعی رو اون رو سلب کنه، شخصیتش رو تخریب کند، به اصطلاح ما ترور شخصیت. اونگاه میتواند شخصش رو هم حذف فیزیکی کند، مشکلی نخواهد بود. خیلی حساب شده، مانند اون چه در دنیای امروزمون همین رو میبینیم الان که مزوران بازار سیاست و قدرت چنین عمل میکنند. اینجا هم فرعون همین روش رو پیش میگیرد. به چه شکلی؟ آل اجعتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. تمام شد دیگه، کار به اصطلاح ژورنالیستی شد، کار افتاد تو شعارهای اینچنینی و مقابلینی و به این گونه. قال اجعتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. به ناس که دیگه مطالب حالا شکل عمومی پیدا کند، باید زمینه سازی باشد. آیا فرعون میگد آیا تو آمده ای تا ما را برون کنی از سرزمینمان به سبب سحرت ای موسی؟ یه جمله کوتاهی که سه تا نکته اساسی درش وجود دارد که بس برای کوبیدن شخصیت موسی در نزد مصریان. اولین نکته، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. آقای موسی، موسی گفت که ارسل معنا بنی اسرائیل. دیشب گفتیم، شب گذشته هم گفتیم، انبیا نه دنبال نانند نه دنبال نامند. اینها نه یه وجب زمین و خاک میخواهند، نه پست و ریاست و مشارکت در قدرت میخواهند. اینها خودشون رو قوی ترین و مقتدرترین قدرت ها میدانند به دلیل اتصال با خداوند. تمام وجود رو ملک خودشون میدونند، حاجت به ملک زید و عمرو ندارند، چون اتکاء به مالک الملوک دارند. حالا باید این چهره 100% وارونه بشه. راه اینه که بگیم آقا مردم مصر بدانید که موسی یه تشنه قدرت است. اهداف دیگه ای پشت این هست. این چهره رو که میبینید پشت این نقاب نکات دیگریست. اینها رو ما میخواییم برای شما بیان کنیم. موسی یه فرصت طلب است. موسی یه سیاست مداریست که اومده از قدرت رو به دست بگیرد. اومده است که معارض حکومت باشد. اومده است که منافعی رو در اینجا به دست بیارد. اینها بهانه است. اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، اون هم چی؟ یعنی با شیوه این که به جایی اشارت کند که مورد حساسیت مردمان است. منتها من اون قسم انتهاییشو اول میگم بعد این صدر آیه رو. اجئتنا لتخرجنا من ارضنا به سحر که یا موسی. خب برای اینکه موسی از اون مقام الهی خودش و از اون مقام وابسته به بارگاه ربوبی معلم نجات بشریت آزاد مرد پیامبر به زیر بیاید، اینه که بگیم ما تو هم یکی، دیگران هم یکی، تو یه ساحر، دیگران تو مصر هم صد تا ساحر، چون ساحری این موسی. اولین اتهامی که فرعون به موسی میزند، موسی را چه معرفی میکند؟ ساحر. این چیزی است که هیچ پیامبری نیامد من قبل الا گفتن یا ساحر است یا کذاب است. این همان است که در آیات پیشین خوندیم، در آیات گذشته خوندیم. یعنی این اتهام به سر چرا به پیران زده میشد؟ به دلیل اینکه اولا این رفتارهای غیر عادی و خرق عادتی که از انبیا دیده میشود رو از جنس سحر معرفی کنند و بعد شخصیت ساحران رو از نوع و تیپ انبیا رو از تیپ ساحران معرفی کنند. یعنی افرادی که دنبال منافعن، پر کردن جیبن و خیلی چیزی، نجاتی، اصلاحی، مصلحی، این حرفا وجود ندارد. موسی ساحر است. آقای موسی، تو اومدی با صلاح سحر. اگر سحر است، خوب دقت کنید عزیزان، من یه داخل پرانتز اینجا عرض کنم، اساسا سحر چیست؟ یه نیروی در وجود ماست. اگر اون نمی بود، چیزی به نام سحر در خلقت و آفرینش دیده نمی شد. یعنی سحر با یه بخش از وجود ما سر و کار دارد، با یه قوه ما سر و کار دارد. اونم قوه ایست که در وجود ما مفید، فائده و تصمیم گیرنده نیست. یه نقش خاصی دارد اون قوه. جایگاه پردازش های ذهنی ماست در خیر و شر، نه تصمیم گیرنده در وجود ما و تحسین کننده و تقبیح کننده. حاکم در وجود در مقام تسبیح و در مقام به اصطلاح تقبیح و تحسین عقل است. یعنی نیروی عاقله و قوه عاقله در وجود ما صغرا می کند، کبرا می کند، مقدمه چینی می کند، تصمیم می گیرد، خیر است، شر است، برو، نرو، بیا، چنین، چنان. یعنی اون حاکم و حکمران و نماینده خداوند در وجود ما قوه عاقله است عزیزان. اما در کنار این قوه عاقله یک قوه این تو وجود ما هست به نام قوه واهمه یا نیروی وهم، که این نیروی وهم رو به اصطلاح نتایج عقلی صدمه میزند و ضربه میزند و به چالش میکشد. اینها رو کی گفته است اینطور است؟ عقل به شما میگوید آقا تو این فرصت چند روزه ی عمر وقت تنگ است و اعمال بسیار، دیر به جنبی تمام است عمر. فرصت گیرایی به استعداد ذهنی تو این دوران جوانی به سر میرسد، پس بنابراین ششدانگ وجودت رو الان مصروف کن به کمال و رشد و علم و پویایی و جویایی. اعتل علم کلک حتی یعتیه که بعضو، تمام وجودت رو اگر به علم بدی یه بخش علم به سوی تو میاد. قوه واهمه میگه آقا برو، حوصله داری، 100 سال اگر درس بخوانی همه هیچ است، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز. کی از درس خوندن به جایی رسید؟ اونایی که بارشون رو بستن، مگر اونایی بودن که از دانشگاه ها بیرون اومدن، از حوزه ها بیرون اومدن، از کجا بیرون اومدن؟ بابا حوصله داری؟ این قوه واهمه است. خب یعنی چی این حرف؟ هیچ، پوچ. اما میاد چکش رو برمی‌داره میزنه به کجا؟ به نتیجه و خروجی که قوه عاقله داره. قوه عقل دارند. یعنی کار وهم صدمه زدن به قوه عقل است. من میخوام عرض کنم سحر چیزی است که با قوه واهمه انسان سر و کار دارد. یو خیل و الیه من سحره من نها تسعا. سحر میاد تو خیال، مخیله وارد میشه، هیچ امکان نفوذ در قوه عقل ندارد. به همین خاطر اونها که مسلط و چیره اند، یعنی عقلشون حاکمیت بر قوه وهمشون دارند، هیچ نه اثر پذیری از سحر دارند، جز خنده و تمسخر چیز دیگری هم برای سحر تحویل نخواهند داد. اما اونهایی که قوه عقلشون ضعیف باشه و قوه وهمشون تقویت پیدا کرده باشه، اینا مدام منتظر اینن که ببینن کی سحر کرده، چگونه باطلش کنن، چگونه درستش کنن و چگونه حلش کنن قضیه رو. این قوه وهمه. یعنی ساحر پس بنابراین کسی است که با تعقل سر و کار نداره. تا که فرمود به سحرک یا موسی، یعنی آقای موسی تو یه آدمی نیستی که اومده باشی طرحی داشته باشی برای نجات بنی اسرائیل، برای جامعه مصر یه طرحی که سازندگی داشته باشه، آبادان کند زندگی مردم رو، اصلاحی در جامعه ایجاد کند. خیر، شما یه آدم خیال بافی که با خیال سر و کار داری، با قوه وهم سر و کار داری. بندازی نمیدونم این مار شکل، نمیدونم ریسمان شکل مار پیدا کند. این تخیلات و وسترحبوهم و سحر و اعیان الناس، یه رعبی در روح و وهم ایجاد بشد، بعد به چشم بیاید که چنین و چنان است. به تعبیر عامیانه پارسی تردستی و چشم بندی و امثال اینها میشه از اجزا همین گار که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. و یاد العجب که در طول تاریخ بازار چنین مسائلی بسیار تیز بوده. وقتایی گفتم خدمت دوستان، تو بعض از مکتوباتم نوشتم من این مطلب رو، نگاه بکنید. چهار مقاله عروضی عجیبه. علوی گیسو بافت، شیادی گیسو بافت که علوی هم مشخص میشه یه زمانی علویون گیسو میبافتند، مردانشون ها نه زنانشون. شیادی گیسو بافت که علوی هم و ادعای سحر کرد و چنین کرد و اونچنان کرد. حتی کار بونجا کشید که سلطان محمود، فلان پادشاه، فلان کس در اموراتشون وقتی به فتح و جنگ و غیره میخواستن برن تصمیمات حکومتی میگرفتن، میومدن پیش این آقا. این آقا بالاخره به ساحر به سحر عمل میکرد و با موکلش صحبت میکرد و بعد رملی هم مینداخت و داخل سطل هم دست میبرد و یه مشموی گیسی هم بیرون میومد از داخل این سطل و یه چیزی هم میومد و میگفت اینم بیخ ریش دشمن شماست و نمیدونم شما در این جنگ پیروز میشید و چنین میشید و اونچنان میشید. برید بخونید ببینید قرن ششم عروضی سمرقندی چه می نویسد. منابع دیگر رو نگاه کنید. تاریخ جهانگشای جوینی ببینید. کار با کجاها کشیده است در این قضیه. و من الحصف نمی خوام ذهنتون مکدر کنم. همین الان هم بشریت هنوز مبتلای به این قضیه هست. دقیقا عرض میکنم به شما از دورترین نقطه شرقی، شما از جاکارتا بگیرید برید تا شمال میسیسیپی، همین الان در سطح کره زمین پول‌های کلان به استعدادهای بسیاری متاسفانه زیر پای سحر، جادوگری و مقولات وابسته این، بالاخره از اون ابتدایی و فال قهوه شروع کنید تا برید بالاترش، داره ریخته میشه و از میان میره و تضییع میشه متاسفانه. حالا اخیرا که در فضای مجازی هم که دیگه اینها بازار اینها تو فضای مجازی هم اومده دیگه، اینها بالاخره شکل اینطوریش هم پیدا شده است و بازارهای اینچنینی هم تو خیلی از مناطق دنیا پیدا کرده است متاسفانه. پس سحر یه چیزی که با قوه وهم سر و کار دارد نه با واقعیت. به همین خاطر میبینیم در شرع مقدس وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی جایگاهی برای سحر دیده نمی شود. از مطالبی که آموختن اون حرام است، سحر است. خدای رحمت کند. شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مستطاب مکاسب، هنگامی که مکاسب و کسبهای حرام رو یک به یک طبق حروف علف با می نویسه، بعد به سحر می رسه. بعد به سحر و ساحری میرسه. انواع سحر رو میگد، کلدانیان رو میگد، چی رو میگد، تقسیم بندی میکند، نیرنجات رو مطرح میکند، شعوذه رو مطرح میکند. که میشه همین نیرنگ بازی ها، شعبد بازی ها و چی چی، همین مجیک و فلان و همسال، اینهایی که بالاخره الان فیلمش میسازن چه میکنن، این کارا رو دارن تو دنیا انجام میدن که فراوان میبینید که بالاخره یکی از شاخه های کار هالیوود هم همینه اصلا به طور کلی. تک تک اینها رو مطرح میکنن، نوعهاشو میگد، حرام بالأدلة الأربعة بالكتاب بالسنة عقل اجماع به چهار دلیلی که منبع فقه ما را تشکیل میدهد حرمت این حرمت را قبول دادنش حرام است، رفتن سراغ اینها حرام است، فقط یه فرض قائل میشه براش، فقط یک جا جایز است، با اون هم کسی که سحر بخواند یا بداند که بخواهد این به اصطلاح نیرنگ و مطالب این چنینی ساحران را از ذهن جامعه دور کند یا برای ابطال سحر به تعبیر مردم، و الا هیچ وجهی برای اون دیده نمی شود و وجود ندارد. خب بالاخره این نکته ایست که وقتی اومد مقام پیامبر خدا رو به سحر به زیر کشید دیگه موفقیت پیدا می کند. این هم میشه یکی از ساحرهای دیگه، مثل حالا شاید کمی قدرتر یا کمی ضعیفتر، حالا بعد ببینیم چی هست، قوتش بالاست یا کم است. یک، بعد تو ساحری اون هم چه تصمیم خطرناکی داری، این همه ساحر در مصر اما هیچ کدومشون وطن فروش نیستند، اما این موسی آمده است که لطف خرجنا من ارضنا بسحرک، یعنی ساحری است که اقدام علیه امنیت ملی کرده است، تمامیت ارضی ما رو داره زیر سوال میبرد، میخواد آقا این خانه و وطن ما رو بفروشد و از دست ما به در آورد. دیگه تموم شد، مگر از این جرمی بالاتر هم در دنیا وجود داره اقدام علیه امنیت ملی؟ آیا جرمی از این بالاتر وطن فروشی وجود دارد؟ آیا بیوطن کردن انسان‌ها بالاترین جرم نیست؟ این میلی که انسان‌ها به وطن و کششی که به وطن دارن، یه وقتی من به دوستان عرض می‌کردم این حب الوطن من الایمان رو در مجامع اولیه حدیث ندیدیم، یعنی در کتب خبریمون تا قرن پنجم ششم ندیدم من حب الوطن من الایمان رو، اما در مقدمه کتاب عمل العامل با همزه عمل العامل فی شرح علماء جبل عامل، عمل المنتهى یارزوی آرزومند در شرح علماء جبل عامل، جبل عامل کجا؟ لبنان، اقلیم و تفاه، همین منطقه لبنان و همین وضعیتی که امروز میبینید. خب علمای بزرگی رو این منطقه به اسلام تحویل دادن، شما دیگه شیخ باهاشو میشناسید، پدر بزرگوارشو میشناسید، محقق کرکی، جامع المقاصد، علمای عجیبی رو، شیخ الراملی در صحن مطهر میرید و مزارش رو میبینید، 20 جلد کتاب وسائل الشیعه، کدوم فقیه بدون وسائل الشیعه میتونه فقیه باشه؟ بدون وسائل الشیعه. این منطقه عجیبی بوده است این جبل عامل، اصلا نمیدونم چه برکتی، شاید همان بوده است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، البته وقتی این روی که از علما منطقه من میگفت گفتم ما شما چرا مثلا نمتون سفید و زیبا و خوش فلان و اینها، بعد گفت علتش اینه که خدا تو قرآن گفته سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، ما حول مسجد الاقصى هستیم و خدا گفته بارکنا، به ما برکت داده، به ذهنمون، به تیپمون، به شکلمون برکت داده مثلا. خب واقعا یه منطقه پرباری بوده است و هست به حمد الله که خداوند حفظ کند کیدها و مکرهای دشمنان اسلام رو نسبت به این منطقه و این پاره بلاد اسلامی انشاءالله در این عصر و زمان ما. ایشان در کتاب عمل العامل که شرح علمای جبل عامل رو نوشته است، مرحوم شیخ الرعاملی میگوید علتی که من این کتاب رو مینویسم یکیش اینه که حب الوطنه من الایمان. خب ایشان محدث غریبیه، بسیار محدث توانمندی است، لذا بدون روشن شدن برای خودش ادعای حدیث نمی‌کنه میشه اعتماد کرد به قول شیخ و گفت حب الوطن من الایمان حدیث است. خب این نکته است، این وابستگی ای انسان‌ها به وطن خیلی مهمه. خیلی از عزیزان من هستن در محفلمون، حاضر یا مجاور یا مسافر، بالاخره شما وقتی تو نمیدانم عرض به خوشترین حالات کجای اروپا هم باشید، نمیدانم در جزایر قناری باشید، نمیدانم در کجای هوایی باشید، در سواحل فرانجا باشید، اما باز هم در یه لحظاتی میبینید یاد کوچه های خاکی نمناک پایین خیابان مشهدید و یاد بوی عقاقی های خیابان کوچه نمیدانم تپل محله فلان و از اون گذشته خاطرات اون چنینی یادشونه، یاد کجای نمیدانم عرض به خدمت اون شهر و دیار خودشونه، و مگه جدا میشه از انسان این حب الوطن من الایمان؟ این تو وجود انسان هست. و جالب این که یستدل علی مروت الرجل، این عجیبه، دلالت می شود بر مروت و مردانگی انسان به دو چیز، یک ذکره قدیم اخوانه، مرد اونه که دوستان قدیمش رو اگر به هر کجا رسید فراموش نکنه، دوستان گذشته رو، ان الکرام اذا ما وصلوا ذکروا من کان یعلفهم فی منزل الخشنی، بزرگان کسانی هستند که وقتی به جایی میرسن یاد اون دوستان گذشتهشون هستن، نه اینکه دیگه خودشون را حالا جدایی از اونها بدانن. این یک، این از نشانه های مروت و مردانگی است. دوم، حنینه الی اوطانه. این حدیث معصوم، حنینه الی اوطانه، سوز و گداز در فراق وطن. و پس اصلا خود این میل به وطن، عشق به وطن عزیزان یه چیزی است. واقعا این بحثی که الان ما تو مباحث جامعه شناسی امروز دنیا از با نگرش سیاسی اون رو داریم، بالاخره بحث هویت ملی، اصلا هویت ملی مبتنی بر تمایل به وطن، حب به وطن است و باید هم باشه. این بحث ناسیونالیست نیست، اصلا ربطی به این نداره. بالاخره این وابستگی به خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست. چقدر زیبا میگه شیخ عجل، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم. دیگه سعدی دهان باز میکند، حتی به این شیوه میگوید و اون احساسات خودش رو بازگو میکند. نباید اینطور باشه که این حس نباشه تو انسانها، این حب الوطن من الایمان. حتی میدانید که از مجازات هایی که در اسلام مطرح میشه در مورد محارب، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یعنی همون مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول، چهار تا مجازات براش پیش بینی میشه. چهارمین مجازاتش و مجازات سبکترش این که ينفوا من الارض، نفی بلد، یعنی از شهر و وطن بی وطنش میکنن، تبعیدش میکنن. این مجازات هستن در مکتب های در اسلام. حتی خب اتهامی که مطرح شد به موسی، اولا این آقا ساحر است، پیامبر چیست، خیرخواه کدام است، سحر است. دو، چه ساحر خطرناکی است، آمده است که شما را بی وطن کند، آمده است که تمامیت ارضی را به تهدید بکشد و امنیت ملی را زیر سوال ببرد. لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی فلنأتینک بسحر مثله فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. خب فرعون اینجا دو نکته هست از فرمود، یا اینکه واقعا داره این رو به شکل جدی این جایگاه و سخنی که میگوید مطرح، یا داره خودش رو در قیافه به اصطلاح کلمات چه بازی هست کنم، بخواد قیافه یه انسان توانمند رو بگیرد و یه کار، به تعبیر همین بهتر بگیم، کار رسانه‌ای داره میکنه. کار رسانه‌ای داره میکنه یعنی چی؟ گفت که فلان اعتینک به سحر مثله، آقای موسی تو ساحری و ما خواهیم آورد مثل سحر تو و با تو مقابله میکنیم، قرار بده بین ما و خودت یه موعدی رو که هیچ تخلفی نه تو بکنی نه ما، تو و ما در یه مکان و در یه موقعیت برابری بایستیم و با هم هماورد کنیم. یعنی پیشنهاد چی به موسی داده شد؟ مقابله به اصطلاح، بیایید مقابله کنیم و هماورد بچرخ تا بچرخیم، بالاخره بیا تا مقابله کنیم. عرض کردم چرا پیش دستی میکند فرعون تو این صحنه؟ ظاهر قضیه اینه که شاید گمان برتر این باشه که این یه قیافه ایست و یه جستی است که فرعون میگیرد. این اصطلاح عامیانه عرفی خودمون خیلی جمله قشنگی است دیگه، اینجا نمیشه ازش گذشت و حرامش کرد. گفت بالاخره دست پیش میزنه که پس نماند. یه چنین حالتی است، یعنی داره توپ رو به تعبیر سیاسی امروز میندازه تو میدان حریف، یعنی داره چنین کاری رو انجام میدهد و از موضع قدرت آقای موسی بیا تا ببین چگونه ما تو رو بر زمین میزنیم و با ساحران خودمون با تو مقابله میکنیم و تو عددی نیستی. یعنی با این حرف میخواد بگه هم تو ساحری، هم ناتوانی، هم مرعوبش کند و در منظر مردمان غیره تحقیر کند موسی را. خب حالا نکته دوم هم اینه که اونقدر غرور فرعونی دماغش رو پر کرده است و باد دماغ در وجودش هست که دیگه بدون هیچ محابا این چنین سخنی رو میگوید. این دیگه وجه مثبت قضیه است که در این حال مغرورانه چنین سخنی رو میگوید. بیا قرار بده بین خودمان و بین تو موعدن، کلمه موعد یعنی مکان وعده، زمان وعده. مکان تعریف شده، زمان تعریف شده، تا ببینیم کدام است. لا نخلفو، هیچ تخلف هم نمی کنیم، نه تو نه ما، مکانن سوا. مثل این که از نظر فرعون مکان خیلی مهمه برای این کار، میگه یه مکانی باشد که سوا، سوا یعنی مستوان، یعنی یه جایی باشد که بینابین باشد، نه شمال شهر باشد نه جنوب شهر باشد، نه شرق باشد، نه غرب باشد، یه جایی باشد که دسترسی برای این برای همگان راحت و آسوده باشد، یه مکان دسترسی باشد و مورد قبولی باشد. خیلی خوب، حالا ببینیم پاسخ موسی چیست، این پیامبر خدا چه جواب میدن. قول موعدکم الله اکبر. ببینید سخن حکیمانه اینه، قول موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس ضحا. موسی میگوید موعدکم یوم الزینه. مکان برای موسی فرقی نمی کنه، بالاخره مردم در مناسبتاشون خودشون یه مکانهایی دارن. در گذشته نوعاً مکانی که مردمان یه شهر جمع می شدن در یه مناسبت‌های خاص و عمومی به اون چه می گفتند؟ عیدگاه. عیدگاه. این تو محل از حرم مطهر از ترزام می آین فلکه بیت المقدس، فلکه آب که می رسید، بالاخره دست چپتون محله چیست؟ محله عیدگاه و عیدگاه مشهد بوده. این دیگه آخر مشهد بوده البته. توجه دارید؟ این عیدگاه مشهد بوده است و جایی بوده است که مردم برای مناسبت‌هاشون اینجا می‌رفتن، جمع می‌شدن، خبری داشتن، نکته‌ای بود، گرد همایی‌ها اینجا شکل. مشکلی نیست، مکان خب بالاخره مردم مشخص می‌کنه. اما اون چه برای موسی در این مقابله به هم‌آورد مهمه، زمانه. یعنی بحث مدیریت زمانه، بحث استفاده بهینه از زمانه، به بند کشیدن زمانه، درک فرصت‌های دقیقه. این تو قاموس پیامبران الهی خیلی معنی داره. زمان، مکان به مقدار زمان نیست اهمیتش، زمان مهمه. تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گویدت بیدار باشه هوشدار. خود این زمان میتواند فرصت ها تعیین کننده باشد. پیشنهاد موسی چیست؟ قال موعدکم، باشه موعد ما و شما یوم الزینه. توصیه من این است، پیشنهاد من این است که این هماورد رو یوم الزینه قرار بدهیم. یوم که مشخص است، زینت یعنی چه؟ یعنی آراستگی. یوم الزینه یعنی روز آراستن. روز آراستن طبیعی است، مردم همین الان در دنیا این رو متداول شده دیگه. بالاخره حالا یا یه روز یا دو روز میگذارن برای این کار، به اون میگن یوم الزینه. یا بفرمایید تعطیلات میگن، این رو تعطیلات پایان هفته میگن، ویکند میفرمایید، هر چی میخواد بگید، این رو بالاخره این همون یوم الزینه است. ما یه یوم الزینه ای داریم، یعنی روزی که مردم به خودشون میرسن، استراحت میکنن، منظم بالاخره عقب افتادگیاشون رو جبران میکنن تو مسائلشون. شما صبح شنبه دوستان عزیز در سازمان ها، ادارات، بازار، غیره، وقتی نگاه میکنید به قیافه همکاران و دوستانتون، حالا یک شنبه هم نگاه کنید، شنبه خیلی اینها ترتمیزتر و مرتب و معطرتر رو براترن، چون روز جمعه خوب رسیدن به خودشون. اون یوم الزینه همانه که در فارسی آدینه یا آوینه میگوییم، همان که گاهی اشاره کردیم گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. اون آدینه و آزینه اون روز زینت، رسیدگی به خود. واقعا همینطوره، مردم بالاخره هم خوابشون کردن تا چند صبح، بعدم بالاخره حمامشون میرن، استحمامشون میکنن، که اهلشان غسل جمعه هم میکنن الحمدلله، اجتماع بین غسلین هر کار میخوان بکنن. بالاخره در این حال عرض به خدمتون یه استراحت خوبی، آمادگی یه خوبی برای مسائل اجتماعی و غیرشون دارن روز جمعه. یوم الزینه این پیشنهاد موساست و موعدهم یوم الزینه. اما یه نکته خیلی لطیفی رو اینجا مطرح میکند موسی، و ان یحشر الناس ضحا. واو وام معیت، یوم زینه ها به این شرط، با این نکته که ان یحشر الناس ضحا، که مردم حشر شوند و بیایند. ببینید گاهی دادگاه هایی که خیلی حساس دادرسی اون و ممکنه احتمالاتی در جو در جامعه ایجاد کند، به چه شکل برگزار می شود؟ علنی برگزار می شود. علنی برگزار می شود. گاه در بعضی از گفتگوها، مناظره ها، شرط اول فرد دست بالای مناظره اینه که من وقتی مناظره می کنم که پخش مستقیم تلویزیونی باشه. اینو ضبطش نکنید، رکورد نباشه، نه، مستقیم این رو اگر پخش میکنید میام تو صحنه و الا حاضر نمیشم. باید افکار عمومی نظارت کنن و شاهد باشن. گاه خود دستگاه قضا این کار میکند، گاه خود انسانی که وارد صحنه میشه یا متهم چنین تقاضایی رو دارد که تضییع حق نشه. اینجا موسی چنین تقاضایی رو دارد. بله ما هم آورد میکنیم، اما به شرط اینکه آرا و افکار عمومی همه در صحنه باشند، به این شرط که ان یحشر الناس، حتی یحشر الناس. ببینید کلمه حشر به معنای گرد آمدن است، نه هر گرد آمدنی. الان این محل شریف و آنچه دوستان در آن نشستید و حضور دارید، اینجا محضر است، یعنی محل حضور شماست، اینجا محضره، اما اینجا محشر نیست. فرق این دو با هم چیه؟ محضر جایی است که انسان ها می آیند و به میل خودشون حاضر می شوند، اما محشر جایی است که اگر نستانی به ستم می دن، یا بیا یا میاریمت، این میشه محشر. محشر جایی است که حشر گرد آمدن است که اصلا درش کر هم هست. و اذل وحوش و حشرت، هنگامی که نشانه های قیامت می آید وحوش گرد میان، از ترس و اضطراب جمع میشن. حیوانات زلزله نگارشون بسیار قوی تر از انسان هاست عزیزان. گله گوسفند قبل از زلزله جمع میشه، قبل از زلزله اسب ها صدا میکنن، شهید سر صدا دارن، گرد هم جمع میشن. و اول به هوش هوش رد، نمونه های قبل از اون قیامت رو نشان میدن در دنیا. پس حشر به معنای گرد آمدن است، هرچند به میل هم نباشد. لذا به سربازگیری حشر میگفتن. حاشر یعنی سربازگیر. قبلا سربازی رو میگفتن چی تو مملکت ما؟ اجباری میگفتن دیگه، ولی معادل همون حشر میشه، یعنی بیار جمع کنن دلو نیاین. ان یحشر الناس، باید مردم رو بیارید، باید مردم تو این صحنه باشن، گرد بیاین. و ان یحشر الناس، منتها یه نکته هست و اون اینه که روز تعطیلی، الان اشاره کردم خدمت دوستان، در روز تعطیلی مردم چون بالاخره بنا نیست که رأس ساعت برن ساعت هفت کارت بزنن تو اداره، دیگه نمیخواد که بلن بالاخره خودشون رو اونجا حاضر کنن، طبعا روز تعطیلی مردم چه میکنن؟ از فرصت استراحت بیشتر استفاده میکنن. پس طبعا ساعات اولیه اگر این مسابقه عمومی بگذارید، مردم نمیان استادیوم، نمیان شرکت کنن، باید این مقداری بگذره ساعتش. موسی میگوید روز تعطیل یا مزینه با حضور مردمان، سوم زها، ساعتش هم ساعت زها باشد. زها چه ساعتی است؟ هنگامی که آفتاب بالا آمده است، دو ساعت به ظهر مانده، چه ساعت زها. دو ساعت بعد از چاشت، اون دو ساعت به ظهر، قریب دو ساعت به ظهر مانده میشه زها، میشه ساعت زها. و زها خداوند گاه به اون ساعت قسم یاد میکنه. در میان اهل سنت ما نافله و صلات و زها داریم، اینو شیعه بدعت میداند، ما در اون موقع نافله نداریم، اما اهل سنت اون ساعت، یعنی بعض از گروه های نحسان نافله ای دارند اون ساعت، اون ساعت زها. فرمود ان یحشر الناس زها، این ساعت خوبی است و آمادگی کامل رو داریم. قال موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس زها، بسیار خوب، مثل که مورد قبول قرار گرفت از طرف نظام فرعونی. فتولا فرعون، فرعون رفت به سوی کارش. فجمع کیده، دیگه قرآن گزارشات ظریفشو نمیگه، در سوره مبارکه اعراف اومده، بعضی جاهای دیگه اومده، فرستاد فی المدائن حاشرین، یعتوک بکل سحار علیم، دیگه تبلیغات کردن از سراسر مصر، بگید هزار نفر از هزار تا، نمیدونم 100 تا از 100 تا، 10 تا، دیگه نخبه گزینی کردن، اولین فردها رو جمع کردن که بتونن بیان با موسی مقابله کنن، و اینا هم خوب پختن و ساختن. گفتن چی میخواین؟ نان، مقام، ان لنا لاجر، آیا اجر و مزد کافی میرسد؟ گفتن انکم اذن لمن المقربین، نه نان بلکه مقام هم بهتون میدیم، دیگه چی میخواید؟ بیایید و این فرد رو به زمین بزنید. اونها هم اومدن وارد صحنه و به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، به سر مبارک فرعون قسم که امروز ما پیروز میدانی. خیلی عجیبه این صحنه، من همین مقدار اول کار رو بگم و دیگه انشاءالله بماند. فتولا فرعون فجمع کیده، کید نشان میده که خیلی پشت پرده کار کرد. فجمع کیده ثم اتا، به صحنه آمد. خیلی خوب، هماوردان ایستاده اند، کلیم خدا یک تنه، موسی در صحنه است در حضور انظار و افکار عمومی و این مقابله آغاز شد. اینجا ببینید چه می کنند پیامبران الهی. قال موسی، به مجرد این که روبرو شدن، ابتکار عمل رو در کلام موسی به دست گرفت. قال موسی، ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. گفت موسی، ویلکم، وای بر شما، نافرین بر شما، ناآفرین بر شما، که میشه ترجمه دقیق پارسی ویل، خجسته نباشید شما، ترجمه دیگر پارسی ویل، نامبارک باد بر شما، ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا. چرا افترا بر خدا میبندید؟ بر خدا افترا مبندید. میدانید فیسحتکم بعذاب، عذاب الهی شما رو سحت میکند. فقط خواب من افترا و پایان مفتری چیست و چه ننگاری است. این جماعت ایستادن مقابل فرعون منتظر چی هن؟ مقابل موسی، که موسی بیاد و بگه که بله من در اون مبارزه چنین کردم، در کجا چنین کردم، فلان کس رو این طور زدم، فلان جا این طور به زمین کوبیدم، این توان من. اینا منتظری بودن که یک کسی بیاد شروع کنه اینجا بربده کشیدن و به همه ور طلبین کردن و عرض به خدمتون رجزخانی و منتظر این حرفا بودن. اما دیدن این آقا اومد، اصلا لب از خودش نزد، هیچی نگفت، اصلا از خودش چیزی نگفت. یه مرتبه از جای دیگری سخن میگوید، ویلکم لا تفترو علی الله. یه مرتبه نام خدا میبرد، بحث خدا پیش میکشد، افتراء بر خدا بنده بندید، از خودش چی نمیگه. لا تفترو علی الله کذبا، چرا کذب به دروغ بر خدا میبندید؟ حالا این چه افترایی است که اینا بر خدا بستن که موسی به اینها مطرح میکند؟ یک، فرعون رو جای رب گذاردند از این افترا بالاتر. فرعون شده رب العلای اینا، پذیرفتن ربوبیت فرعون رو، این افتراست بر خدا، به جای مهنشیند عقرب کور. دوم، شما من پیامبر خدا رو به عنوان ساحر سفیر خدا رو قبول کردید، دارید اسم میگذارید و من مقابله میکنید، این افترا بر خداست که نماینده اون رو ساحر بدانید. دو تا افترا دارید، هم بر خدا هم بر نماینده خدا. لا تفترو علی الله، من همین جمله رو بگم کفایت میکنه عزیزان، لا تفترو علی الله، افتراء بر خدا نبندید. یه وقتا اینو تو بحث غیبت و اینا مطرح کردم خدمتتون، اشاره کردیم ببینید مراتب غیبت فرق میکنه. غیبت هر انسانی جایز نیست، غیبت مؤمن جایز نیست. روایات فراوان از زبات مقدسه محمد و آل محمد، به هیچ وجه من الوجوه غیبت مؤمن جایز نیست و غیبت المؤمن فسق، سباب المؤمن کفر، این فراوان داریم دیگه. مثلا فسق از کفر از چیست؟ تمام میدونید، بلدید، در کتاب بزم دوزخیان هم مفصل نوشتیم. اما گاهی گفته میشود آقا این مؤمن گاه مراتبش بالاتره، شما اصلا غیبت رسول خدا میکنید، الله اکبر، غیبت امام معصوم میکنید، لا اله الا الله، اصلا قیمت یک عالم فرزانه فرهیخته می کنید. اما که لحوم العلماء مسمومه، یه وقتی اینو سوال می کردن دوستان، یه حدیث رو که گوشت علما مسمومه، خب ما گوشت دیگران چیه؟ لحوم العلماء مسمومه، می دونین چیه؟ غیبت کردن به منزله چیه؟ خوردن گوشت. گوشت غیبت عالمان کشنده، من اهان لی ولیان فقط ارسدنی للمحاربه، کسی که با یه ولی من، با یه مؤمنی، با یه عادلی ستیزه میکند و توهین به او میکند، به من خدا توهین کرده است. هر چه مقام میاد بالاتر کار چی میشه؟ سنگین تر، تا خود ذات باری تعالی. افترا علی الله، بر خدا دروغ میبندید. ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، میدونید نتیجهش چی میشه؟ فیسحتکم بعذاب. یسحتکم، سحته، این براده آهن رو، سوهان رو میگذارید، سوهان آهنبر رو، فرز رو میگذارید میبرید، صاف میکنید سنباده، این سنباده رو اینجور میزنن آهن رو، این میشه سحت. به بعض از اعمال، به بعض از رفتارها و حرامها و نتایج اون سحت گفته میشه، از اکالون لسحت. توجه فرمودید؟ فیصحتکم بعذابن، به خدا افترا بستن فیصحتکم بعذابن. و ما دو جور عذاب داریم، گاهی کسی رو زندان میبرن، بالاخره آقا زندان هم امکانات خودش رو داره، آقا پزشک داره، نمیدونم درمان داره، کار داره، چی داره، خدماتی در حد خودش زندان ها دارد و میگن حبس تعدیبی است، حبس تعدیبی است، بسیار خوب. اما گاهی یک کسی رو شکنجه میکنن که از این شکنجه و از این عقوبت دیگه بلند نمیشه، اسم این سحت. فیصحتکم بعذاب، وقتی افتراء بر خدا چنین دروغ میبندید دیگه ویران میکنید خودتون رو، نه اینکه به عقوبت برسید، اصلا نابود میشید. وقت خواب من افترا، کسی که افترا میبندد دچار خیبوبه میشود. خیبوبه یعنی تمام امید معکوس میشه، میشه خیبه و خیبوبه، یعنی تمام امید انسان بدل به مقابل آن میشود. وقت خواب من افترا، انسان مفتری هیچ امید خیری برای او نیست، جز یأس و حرمان در وجود او نخواهد بود. به مجرد این که موسی بسم تعالی شروع کرد این مطالب رو گفت، یه ولوله ای در میان ساحران افتاد، به هم نگاه کردند و فتنازعوا امرهم بینهم، آقا بینشون تشتت افتاد. این گفت نه نمیشه. ببینید این جمله‌ای که شما خودتون میگید، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، الکلام از آخرج من القلب دخل فی القلب. سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، وقتی کلام از دل میاد در به دل می نشیند، اما هنگامی که از زبان برون می آید لم یبلغ الاذان، از گوش بیشتر عبور نمی کند. به تعبیر موسی برای خدا گفت، سخن او از تمام وجود و اعماق قلب او و خالصانه برمی خیزد. مگه میشه سخن خالصانه اثر نکنه؟ دل اینها رو تکان داد عزیزان، در روح اینها یه غوغایی بپا کرد. فتنازه و امرهم بینهم و اثر رو نجبا، اما به مجرد این که اینها داد بیش اومد، دستگاه فرعونی فهمید قضیه چیست، لذا شروع کردن کار کردن. نکنه الان اوضاع خراب بشه، دیدن یه سستی تو رأی این ساحران داره دیده میشه، و اثر رو نجبا، اومدن پنهانی به اینها وعده دادن، سخن گفتن و به اصطلاح اینها رو کنترل کردن، تقویت روانی کردن و بتوانن صحنه مقابله رو حفظ کنن، و شعارها شروع شد. کجای کاری؟ قالوا ان هاذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا. و دیگه ادامه کار، این تبلیغ ها و شانتاژ ها شروع شد که فاجمعوا کیدکم. ادامه بحث رو انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده فردا شب مورد بررسی و دقت قرار دهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.